بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که وقت نماز شب از کی، نافله شب از کی شروع می شود. مشهور و معروف قائلن به این که از نیمه شب تا طلوع فجر در حقیقت وقت نافله شب هست. در مقابل بعضی ها قائلن که خیر، بعد از نمازش، بلکه از اول شب می شود وقت نوافل شب باشد، افضل این است که از نیمه به بعد باشد. اثبات قول مشهور از طرق مختلف بود که بعضی از اون طرق ذکر شد. یا اینکه ما اصلا وارد وقت نشده بودیم ها، من چون بحث پیشتر نوشته بودم خیال کردم که وارد شدم. بله. مسئله چهارم در حقیقت از مسائلی که در اینجا باید ذکر بشود که بحث اوقات نوافل بودیم، نافله صلات لیل هست. این نافله خب واضح است که اصل نافله لیل از امور مسلمه است که حضرات معصومین علیهم السلام اهتمام زیادی به نافله لیل داشتن. روایات زیادی در باب فضیلت نافله لیل وارد شده است که چقدر برکات دارد نافله لیل، و اگر کسی به هر حال محروم بشود از این نافله واقعا خسارت غیر قابل جبرانی هست. روایات زیادی هست، بعضی از بزرگان در ذیل بیان نافله لیل فضائل اون رو ذکر کردن، از قبیل مرحوم کفعمی در بلد الامین خیلی روایت آورده است، توسعه رزق داره، چنین چنین چنین، که این از برکات نافله لیل هست. شاید اینقدر فضائل و برکات که در نافله لیل رسیده است نسبت به سایر نوافل ما اینقدر نداریم و خیلی تأکید بر این کرده اند. علی حال لذا اصل نافله لیل و اهمیت او یک امری است که بر کسی پوشیده نیست، اگر ادنا ارتباطی با روایات ائمه علیهم السلام در باب نوافل داشته باشد. مشهور عرض کردم قائل به این که وقت صلات نافله لیل از نصف شب تا فجر دوم هست، و هر قدر به فجر نزدیک تر باشد فضیلتش هم بیشتر هست و بهتر. و در رابطه با صلات وتری که از پیامبر اکرم صلوات الله السلام علیه صادر می شد، در سابق در بیان وقت مغرب و تحقق غروب ذکر کردیم که تقریبا نزدیک به در مشرف بر فجر ثانی بود که حضرت در اون موقع صلات فجر را، صلات وتر را می‌خواندند. علی حال ما یک بحث را راجع به مبدأ صلات لیل باید بحث کنیم، یکی هم به منتها. در منتها تقریبا مسئله روشن هست که همون فجر صادق هست، ولی در مبدأ مشهور و معروف قائل شدن از نصف شب به بعد است. در مقابل بعضی ها قائلن که خیر، از اول شب هست. عمدتاً فرمایش مشهور هست که بزرگان و متأخرین عموماً به همین نظر مشهور فتوا دادن و نظر دادن. در اثبات این قول مشهور باید بحث کنیم، چون بعضی از وجوهی که برای اثبات قول مشهور ذکر شده است به لحاظ مبدأ خدشه وارد شده است. آیا وجه بلا اشکال یا وجوه بلا اشکال وجود دارد یا نه؟ ما یکی یکی این وجوه را عرض می‌کنیم، بعد ببینیم کدوم یک از این وجوه قابل قبول است و چه وجهی قابل قبول نیست. اولین وجهی که ادعا شده است ادعای اجماع هست. خب این اجماع واضح هست که مورد خدشه قرار میگیرد. چرا؟ چون اگر مراد از این اجماع این باشد که اتیان به صلات نافله شب در نیمه شب به بعد جائز هست، این دیگه جای بحث ندارد که شما بگید اجماع. حتی اونایی که وقتش را موسع از این میدانن و اوسع از این میبینن، اونا هم میگن آقا کسی نصف شب به بعد بخواند نمیگد اشکال دارد، اونا هم قبول دارن. پس اگر مراد جواز اتیان به نافله لیل در منتصف لیل باشد، این امریست مسلم و مورد قبول همه. اما اگر مراد شما از اجماع این باشد که یعنی اجماع قائم است بر این که نصف شب اول شروع نافله لیل هست، اگر این باشد و اتیان به قبل از او جایز نیست، این اول بحث است و لذا ادعی که قائل به این نشده اند کفایت می کند برای نبود چنین اجماعی. پس اجماعی به این معنا که اجماع کرده باشند بر این که اول وقت عبارت است از نصف شب به بعد، این حرف مورد خدشه است، برای خاطر این که اینقدر ما مخالف در مسئله داریم، یکی دوتا هم نیستند. دلیل دوم روایت مرسله است که مرحوم صدوق نقل کرده است از امام باقر صلوات الله سلام علیه که حضرت چنین می فرمایند: وقت و صلات لیل ما بین نصف لیل. خب این از نظر دلالت واضح است که ما بین نصف لیل تا کجا؟ تا طلوع فجر. خب این صریح در حقیقت، یعنی که بیان وقت است که از کجا شروع میشه تا کجا هست. خب ما بین نصف لیل الى آخرهی، یعنی آخر لیل الى آخرهی، خب این نشان دهنده است که الى هست در مقابلش مبدأ است، ابتدایش عبارت است از نصف لیل، آخرش هم میشود آخر شب. پس بنابراین مبدأ صلات لیل هم مشکل این دلیل و این وجه این است که روایت مرسله است، از این جهت مورد استناد نمی شود قرار بگیرد. وجه سوم عبارت است از اخباری که در اون روایات چنین آمده است که پیامبر اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیهما التزامی به این داشتن عملا به این که صلات لیل را از نصف شب به بعد بخوانند. خب التزام عملی اونها به اتیان بعد از شب، بعد از نصف شب، کاشف از این میشد که این وقتش از نیمه شب به بعد است، وگرنه چرا بعد از نماز عشاء مثلا نخواندن، ولو اینکه چند باری حداقل میخواندن که جوازش معلوم بشود. لذا استدلالش به این وجه به این است که اگر قبلش جایز می بود حداقل یک بار دو بار ازشان صادر میشد. این که از حضرات در این قبل از نصف شب صلات لیل صادر نشده و اتیان به صلات لیل نکردن، یک شفا از این که وقت صلات لیل به لحاظ مبدأ از نصف شب به بعد است، قبلش وقتش داخل نشده، فلزا میبینیم که نماز نافله ظهر هم قبل از زوال نمیخواندن و نقل نشده است که خوانده باشد. چرا؟ چون قبل زوال وقت نافله ظهر نیامده بود. فکما این که قبل الوقت در نافله ظهر از اون حضرات صادر نشده است نافله ظهر، کذلک قبل از نصف شب هم از حضرات صادر نشده است اتیان به نافله لیل، و هذا یک شفا از این که وقتش از نصف شب به بعد است، قبلش وقت نافله لیل داخل نشده. ولیکن جواب این وجه سوم هم روشن است، زیرا عرض کردیم مکرر که فعل لسان ندارد و از ناحیه فعل شما استفاده توقیت نمی توانید بکنید. چرا؟ برای خاطر اینکه لقائل ان یقول، اون کسی که قائل به توسعه وقت است این چنین ادعا کند که آقا ما قبول داریم که به هر حال حضرات در نصف شب به بعد، ولی اونا فرد افضل را اختیار کردند چون مقید بودن به این که افضل الاوقات را برای افضل الاعمال اختیار کنن، لذا فضیلت من حیث الوقت رو خواستن درک کنن و این به معنای این نیست که قبلش جائز نباشد. پس بنابراین این که اونها مقید بودن به این که از نصف شب به بعد باشد، به لحاظ تقید اونهاست به اتیان عمل مستحب در افضل الاوقات، و ما منکر فضیلت نصف شب به بعد، بلکه ما منکر فضیلت این که هر قدر به طلوع فجر نزدیک دار باشد نسبت به وقت قبلیش افضل هست. این یک بحث است، ما که در بحث فضیلت بحث نداریم. یک بحث اینه که اساسا وقتش از چه موقعی است. عمل اونها قویاً احتمال دارد که به لحاظ درک وقت فضیلت بوده، نه برای اینکه جواز این عمل از وقت نصف شب هست. پس بناهن علی هذا این وجه سوم هم اثبات مدعا را نمی کند. وجه چهارم روایاتی است که در اون روایات تعبیر به این شده است، اگر کسی مریضه به خاطر مرض توانی که از نصف شب به بعد اتیان به نافله لیل بکند را نداره، دوایی میخورد که منومه، و لذا میگه که من قبل از اینکه این دوا رو بخورم نافله شب رو میخونم، بعد این دوا رو میخورم که دیگه تا اذان صبح این دیگه هیچی نمیفهمد. خب این مریضه، برش رسید، روایت داریم که اشکالی ندارد که این قبل از نصف شب نمازش رو بخواند. یا مسافره، ممکنه بگه آقا من بخوام از وقت نصف شب به بعدش بخوانم، ممکنه آب گیرم نیاد یا جای امنی پیدا نشود که من نافله شب رو بخوانم. الان که سر شب هست و یک جای گرم و امنی وجود دارد، همونجا نافله شب رو میخواند تا اینکه ازش فوت نشود. روایت داریم که برای این چنین شخصی اشکالی ندارد. یا مثلا فرض کنین شخص جوانه و به خاطر اینکه میگه خواب جوانی قدی سنگینه، میگه اگر بخوابم معلوم نیست بیدار بشود، این آدم هم روایت داریم اشکالی ندارد، میتونه قبل از نصف شب قبل از خوابش نماز نافله رو بخونه و بعد بخوابد. یا خوف جنابت و امثال ذلک را دارد، سابق مثل زمان ناهازا نبود که همه چی راحت باشد، وسیله‌ای برای تطهیر نداشته باشد، لذا نتیجتا نافله شب از او فوت بشود. اینم اشکالی ندارد که نافله شب را زودتر بخواند. خلاصه کسانی که معذورند و نمیتوانند از نیمه شب به بعد بخوانند، روایاتی داریم که برای اینا تجویز شده است تقدیم صلات نافله لیل بر نصف لیل. خب این چجوری دلالت میکند بر قول مشهور؟ کیفیت دلالت به این نفس که عرض میکنم، اگر نبود اینکه وقت از نصف شب شروع بشود و قبل از نیمه شب وقت نافله شب وارد نشده است، چه دلیلی داشت که جواز تقدیم را برای معذورین قائل بشویم؟ اگر وقت قبلش داخل شده بود، لازم نیست که به معذورین بگیم. غیر معذورین هم در این جهت که میتوانن جلوتر بخوانن با معذورین مشترکن. پس تخصیص تقدیم به خصوص معذورین یک شفا از این که اینها به لحاظ عذری که دارند میتوانن مقدم بدارن، و الا به حال طبیعی نافله لیل، صلات لیل وقتش از نصف شب به بعد است که محقق نشده. فیضاً از این روایات هم که جواز تقدیم را تخصیص دادن به خصوص زوال اعذار، نکشف از این که وقت از نصف شب به بعد است که به خاطر عذر می شود مقدم بدارن. اما اگر عذری نباشد، باید از همون وقت طبیعی خودش که عبارت از نصف شب به بعد، از اونجا نماز را بخواند. این وجه هم باز مورد اشکال هست، برای خاطر این که یک وقت بحث میکنیم که آیا تقدیم رأساً جائز هست یا نه. خب اونای قول مشهور میگن تقدیم اصلا جائز نیست. یه وقت بحث این است که تقدیم مرجو هست، مثل وقت اختیاری قبل از فضیلت صلات عشاء تقدیم جائزه، ولی که رجحان به تأخیر است که وقت فضیلت باشد. واضح است که تقدیم صلات عشاء بر به اصطلاح قبل از سقوط شفق که وقت فضیلت وارد نشده جائز است، اما افضل و فضل در این است که شخص تأخیر بیندازد تا سقوط شفق بشه و نماز را در وقت فضیلت بخواند. اینجا جوازش واضح است که هست، ولی فضیلت در این است که تأخیر بیندازد. یه وقت اینجور بحث میکنی، وقت میگیم آقا تقدیم اصلا جایز نیست الا برای زوال اعذار. شاید اینکه صاحبان عذر در روایات آمده است که اینا میتونن تقدیم بدارن، یعنی ترک وقت فضیلت، ترک وقت فضیلت برای اینا اشکالی ندارد و از خود به اصطلاح تعلیق حکم به وصف تعبیر میکنن که مشعر به علیت است، از این هم استفاده میشود که چون اینا عذر دارن لذا اگه درک وقت فضیلت هم نکردن اشکالی ندارد. اما کسی که عذری ندارد به چه حساب وقت فضیلت را از خودش به اصطلاح تفویت کند و نتیجتاً محروم بشود از وقت فضیلت، فلذا برای اونها جایز نیست. پس این وجه هم دلالت بر تحدید من حیث مبدأ الوقت ندارد که شروع وقت فضیلت وقت نافله لیل از نصف شب به بعد باشد، لعل شروع از اول شب باشد، اما افضل این است که از نیمه شب به بعد باشد. پس این وجه چهارم هم اثبات مدعا نکرد. آخرین وجهی هم که مشهور ذکر کردن که اینم اثبات مدعای مشهور را نمی کند این است، روایتی است که مرحوم شیخ از محمد ابن مسلم نقل می کند که سوال کردم از حضرت، البته روایت مزمره هست، ان رجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشر و الخمس عشر فلیسلی اول اللیل یا نه فلیسلی اول اللیل احب الیک ام یقضی. از امام سوال میکند که یک آدمیه که اگر خلاصه بخوابد با این راحتی ها بیدار نمیشه دیگه، بعد از طلوع فجر بیدار میشود، این آدم نمازش الان بخواند قبل از اینکه بخوابد یا نه بخوابد الان نماز نخواند؟ اگرم نماز نافله شبش ازش فوت شد، فردا روز به عنوان قضا انجام بدهد، کدومش بهتره؟ دوران امر بین تقدیم صلات لیل بر نصف شب یا نخوندن صلات لیل در شب و خواندن او در روز قضا ان؟ امام سلام الله علیه تعبیرشان این است که میفرمایند بل یقضی احب الی اینی اکره ان یتخذ ذالک خلقا. حضرت میفرمایند که من اگر این شخص غذا کند برای من محبوب تر است از اینکه بخواد جلوتر از نصف شب بخواند. خب واضح است که محل استشهاد چیست. این جمله بل یقضی احب الی اینی اکره ان یتخذ ذالک خلقا این محل استشهاد است. خب اگر بنا بود قبل از نصف شب وقت داخل باشد ولو به عنوان وقت غیر فضیلت، آیا داخل وقت عمل را انجام بده انسان بهتر است به طور کلی یا خارج وقت؟ مسلم است در جایی که آدم میتواند عمل را در داخل وقت بخواند بهتر است این از این که ازش فوت بشه بعد بخواد قضاءً بخواند. این که امام فرموده است قضا برای در نزد من محبوب تر است، یک شفا از این که قبل از نصف شب وقت داخل نشده و خارج وقت است. حالا دو تا خارج وقت است، یک خارج وقت به حساب قبل از عمل، یک خارج وقت بعد از عمل. خب قضا قهرن اونجای معنا پیدا میکند که وقت عمل گذشته باشد. اون وقت عمل قبل از وقت عمل اگر نماز رو بخواند به عنوان قضا که معنا ندارد بخواند. چرا به عنوان قضا معنا نداره؟ چون هنوز عمل نیامده که به عنوان قضا بخواند. ولذا خود جناب محمد ابن مسلم از زراره نقل میکند و کان زراره یقول و کیف یقضی صلاتا لم یدخل وقتها انما وقتها بعد نصف اللیل. این نمازی که قبل از نصف شب میخواد بخواند این رو به عنوان قضا که نمیتوند بخواند. چرا؟ چون همونجوری که زراره فرموده است اگر وقت عمل هنوز نیامده عمل رو نمیتونی به عنوان قضا انجام بدی، چون قضا فرع ادا هست. ادا وقت معینی دارد، قضا معنا ندارد. قبل از اون وقت معین، بعد از اون وقت معین اگر انجام نداد اینجا قضا معنا دارد، ولی قبل از آنی که وقت داخل بشود بخواد عمل را انجام بدهد به عنوان قضا معنا ندارد. فعلا هازا از این روایت هم استفاده کردن که وقتش از نصف شب است به بعد، قبل از نصف شب اگر بخواند طبق این روایت مورد کراهت امام سلام الله علیه هست، بالخصوص اگر این رو بخواد به هر حال خلق خودش قرار بدهد، همیشه هم این کار رو بکند، جلوتر بخواند و بعد بگیرد بخوابد تا اذان صبح، بعدم ادعا بکند که یکی از چیزهایی که تشنه می کند نماز شب، از طرف میخواست نماز شبش بفهماند، بعد یکی گوه آقا مثلا کله پاچه تشنه می کنه، یکی تشنه می کنه، این هم خواست بگه اهل نافله شب هستیم ما، گفت بود آقا که بله یکی از چیزهایی که تشنه می کند نماز شب هست. خب این وجه هم مورد اشکال است. چرا؟ اولا ضعف سند دارد، ثانیاً محل استشهاد که ذیل روایت است، گرچه صریح است که دارد که خب مسلم قبل از دخول وقت داخل نمی شود، ولی این قول زراره است نه قول امام سلام الله علیه، شاید این نظر خود زراره باشد، از نقل کلام زراره که احتمال دارد نظر خود زراره باشد نمیتونه شما کشف کنید که پس امام سلام الله علیه هم قائل به این است که قبل از نصف شب این عمل را انجام ندهد و خارج از وقت است، این معنا استفاده نمی شود. پس این وجوه خمسه ای که برای قول مشهور ذکر شده است تا اینجا هیچ کدوم از اینها مورد فائده واقع نشد و اثبات مدعای مشهور به این وجوه خمسه که خب در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه این را آورده، مرحوم صاحب جواهر اینها را آورده است، برخی از اینها را، ولیکن مع ذلک کله می شود قول مشهور را اثبات کرد به دو طریق دیگر. یکی روایت موثقه است که زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند، این روایت عجیبه، کمتر کسی هم ذکر کردن. حضرت در اینجا این قبلا هم خواندیم اگر یادتان باشد، یکی دو جلسه قبل، انما علی احدکم اذا انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته جمله واحده ثلاث عشر رکعه. امام سلام الله علیه میفرمایند بر هر شخص از شما لازم است که نصفه شب شد، اذا انتصف اللیل از اینجا شما میگیم، ان یقوم بلند شه از خواب، نخوابد همینجور تا صبح که اهل غفلت محسوب بشود، و 13 رکعت نماز بخوند، 2 رکعت نافله صبح هم در این روایت ضمیمه کردن، 11 تاش نافله شب، 2 رکعت هم نافله صبح، اینا همه رو یک جا بخواند. در وسایل شیعه ابواب تعقیب باب 35 حدیث 2. خب واضح است که قبل از انتصاف لیل این کار لازم نیست، و از این جهت ما به این اذا انتصف لیل اون مطلقاتی که در باب نافله لیل رسیده است که تعیین وقت در اونها نشده است، به این روایت ما تقیید میکنیم. اون اشکال این که اگر مطلق و مقید هر دو در باب مستحبات وارد شده باشند، حمل بر افضل و فاضل باید بشود و جمع بین هر دو، به این که مطلقات را حمل بر فضیلت و مقید را حمل بر افضلیت بکنیم، اون قاعده اینجا جاری نیست. چرا؟ چون اینجا از اون مطلق و مقید هایی هستن که مفاد اینها مختلف است بالاثبات و نفی، و در باب مطلق و مقیدی که واردینه در باب مستحبات باشند ولی با این خصوصیت که احدهما مثبت و دیگری مفاد سلبی داشته باشد، در اینجا حمل مطلق بر مقید بشود، کما اینکه در باب واجبات ما چنین حملی می‌کردیم. پس لازمه این حمل این است که ما مطلقات وارده در باب صلات لیل که به اسب وقت مطلق بودند، وقت خاصی را به لحاظ مبدا بیان نمی‌کردند، را مقید کنیم به این قید اذا انتصف اللیل، که مفهومش این است که اگر به نصف نرسیده کسی این کار را انجام ندهد. فعلا هذا، این روایت به وضوح دلالت می کند که ابتداء وقت صلات لیل همون نصف لیل، نصف لیل است که تعبیر اذن تصف لیل شده است. این یک روایت. روایتی دیگر است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد و آله.